ساختش به کار بستید؟
والا بابک جان من حقیقتش رو بگم، یعنی من فکر کنم اتفاقات که تو ایران افتاده، نه من نه هیچ کس از اعضای حکومت ایران، نه حتی کسایی که الان فکر کنم تو خیابون، خودشون هم تا مثلا چند هفته پیش نمیتونستن پیش بینی بکنن که اوضاع به همچین جایی میرسه و همچین جایی میکشه. و میدونید هم واقعا یه قسمتش خوشحال کننده است و امید میده بارم که میبینه که این بچه های 14 ساله و 12 ساله توی خیابونن، دخترای دبیرستانی که اون مدیر رو میندازن بیرون از مدرسهشون، این همبستگی و همدلی که هست بین بلوچا، بین کردا، بین فارسا، بین ترکا، بین مردا، بین زنا، این واقعا جای خوشحالی داره. خب یعنی ما هر جنبش دیگه ای تو این چندین سال بوده همش به همین مشکل برخوردیم که در یک زمانی میایم سر نمیدونم پرچم و نمیدونم شعار و نمیدونم کی کجا وایسه و کی نمیدونم رئیس باشه کی نباشه دعوا میکنیم، اونا هم بالاخره یه جایی تفرقه ایجاد میشه و جمهوری اسلامی از این استفاده کرد که این دفعه نیست. ولی خب از یه طرف دیگهش که به فیلم خود من ربط داشته باشه، واقعا خیلی ناراحت کننده است که همون مسائلی که در سال 2001 اتفاق افتاده در مشهد، همون مشکلات، همون چهره کریه زنازاری و دخترازاری الان انقدر واضح، انقدر توی چی میگن تو روی هم به همین راحتی بعد از 20 سال داره دوباره خودشو نشون میده. و من موقعی که فیلمو به اصطلاح تو این چندین و چند سالی که به فیلم فکر کردم یا خواستم در موقعی که خواستیم بسازیمش، من هیچ وقت به این فیلم به عنوان فیلم در مورد مسائل زنان فکر نکردم، چون من فیلمی اصلا اینجوری نمیسازم حقیقتش که مثلا بگم میخوام راجع به یک مشکل اجتماعی فیلم بسازم. فیلم به نظر من یک تجربه هنریه و این تجربه هنری و تجربه حسی مهمه که یک مقداری استقلال خودش رو داشته باشه. اما نمیتونم واقعا الان این با این اتفاقاتی که افتاده نمیتونم بگم که خب من دیگه سیاسی نیستم، نمیخوام سیاسی باشم، در صورتی که واقعا حقیقتش از ته دلم همیشه من سعی کردم تا حد که میتونم خودم از دخالت مستقیم در سیاست کنار بکشم و همینطور فیلمامو، چون من همیشه فکر میکنم که این کار من نیست، میدونین، یعنی من فکر میکنم که جامعه یک بهایی رو پرداخته، من چیز خیلی شانس و اقبالی داشتم، یه چون تحصیلات خیلی گرونی رو رفتم انجام دادم و با یک دستگاه گرونی و این هم آدم دارم کار میکنم، من باید کاری بتونم بکنم که در مثلا یک مقاله روزنامه یا نمیدونم یه توییت یا فلان بر نمیاد. ولی همه اینا که بهتون گفتم بگم که تمام این چیزا قبل از این بود که این رژیم جمهوری اسلامی شروع کنه به بچه کشی در روز روشن در جلوی چشم همه، شروع کنه به زدن گاز اشکاور در مدارس ابتدایی و کارهایی بکنه که یعنی واقعا روی هیتلر و نمیدونم چنگیز خان و نمیدونم استالین و نمیدونم نوه و نواده اینا رو سفید کرده. وقتی اینجوری میشه من به این فکر میکنم، این که من به عنوان کارگردان این فیلم چه نظری دارم دیگه مهم نیست. اگر این فیلم به یک نفر، سه نفر، نمیدونم یه جا توی تایلند، یه جا توی نمیدونم دبی، هر کسی رو به هر دلیلی بیاد به فکر اون اتفاقات که توی ایران میفته بندازه، یا این که بتونه یه جوری اینا رو درد این مردم رو نشون بده، این برای من برده. حالا چه من نظرم از اول این بوده چه نبوده، چه من سیاسی بخوام باشم چه نبخوام باشم.
آیا عباسی تو صحبت ها و گفتگوهای دیگرتون گفته بودید که این مضمون زن ستیزی از سالها پیش از زمان دانشجویی در ذهنتون بوده، همون مقطع هم در واقع اون جامعه مسلطی که از جانب حکومت بر ایران تحمیل می شد شما رو به سمت این ساخت چنین فیلمی هدایت کرده بود، یا صرفا دیدید که در واقع تو اون ژانری که خودتون در آثار پیشینتون هم دیده میشه می گنجید این مضمون که میتونستید به سراغش برید؟
ببین آدم نمیتونه تو ایران بزرگ شده باشه در شرایطی که ما بزرگ شدیم. من متولد 1360 هم، یعنی من با توی جنگ بزرگ شدم، بعد توی سازندگی نوجوانیم بود، بعدم در دوره اصلاحات خورد به اون رفتنم به دانشگاه و به اصطلاح اول جوانیم یا تینیجری یا هرجور که بخواییم اسمش رو بذاریم. و در تمام این رویه به اصطلاح این که جمهوری اسلامی چه چیزیش تغییر کرد چه چیزیش تغییر نکرد من میدید، و یک چیزیش که هیچ وقت تغییر نکرد همین برخورد حقیرانه و ذلیلانش با زنا بود و همین به اصطلاح زن ستیزیش بود، که این زن ستیزیش من فکر میکنم که چیزی نبود که مثلا در زمان خاتمی مثلا این خیلی عوض شد، چون قوانین مثلا حقوقی ما که عوض نشده، که قوانین حقوقی ما از اول انقلاب همین شکلیه که مثلا زن مرد رو بکشی مثلا میشه شم این تا شطور، بعد زن رو بکشی خون برش میشه این تا بر تقسیم بر دو، میدونی اینا که عوض نمیشه که. و این که هر کسی که شما خود میدونی دیگه، تو چه مرد باشی چه زن باشی، بالاخره هر کس یه خواهر داره، یه مادر داره، یه دختر داره و میبینه که اون آدم ها چه جیواشون برخورد میشه، میبینه که مثلا من یادم مثلا من وقتی که مثلا فکر کنم تینیجر 14-15 سالم بود، این خواهر منو که مثلا اون موقع شاید 8 سالش بود 9 سالش بود اونو گرفتم همین گشت چم فلان ارشاد فلان گرفت، به خاطر اینکه چی داشت اسکیت مثلا پاش بود توی کوچه داشت اسکیت چیز میکرد. و من یادم که اون موقع مثلا من اومدم خونه و چیز رفتم پدر مادرم با گردن کجی و با چیز با معذرت خواهی برای یه چیزی که هیچ معذرت نمیخواد واقعا، رفتن که مثلا بچه 9 سالشون از زندان بیارن. آخه چه کشوریه واقعا میدونی؟ و این چیزا خب ذهن آدم میمونه. و وقتی که من این قضیه سعید هنری رو هی بهش فکر میکردم و چی میگن سبک سنگینش که میکردم، فکر میکردم که تمام این به اصطلاح دی ان ای این حکومت اسلامی، تمام این به اصطلاح این جنسیت سرکوب شده شدید، تمام این حالت جنسیت زدگی، ببین یک چیزی که به نظر من خصوصیت منحصر به فرد حکومت جمهوری اسلامیه اینه که اینا همه چیز رو با پایین تنشون میسنجن، یعنی انگار که عقلشون اصلا تو پایین تنشونه، اصلا انگار که جوری به دنیا فکر میکنن انگار که همه در حال تجاوز و همه در حال خوابیدن و همه فقط و فقط و فقط به سکس فکر میکنن. و این بعدا در قوانین ما هم اومده میدونی، و در مثلا چه میدونم این که وسط مثلا اتوبوس یه میلهی بزنیم که مثلا خدایی نکرده یه وقت تن کسی به تن اون یکی نخوره، این چیزا وقتی که مثلا این به اصطلاح چی میگن چیز بیمارگونه قوانین اسلامی و سرکوب جنسی و تبدیل شدنش به خوشون، همه اینا چی میگن در به اصطلاح قضیه سعید هنری این چیز شده بود، نمادینه شده بود، یعنی این یک اتفاقی بود که تمام این ابعاد مختلف این مشکلات این جامعه رو داشت، به اضافه این که همونجور که گفتی این چیز خصوصیت ژانری رو داشت که در اون به اصطلاح فضای تاریک ژانری که من دوست دارم باش با کار بکنم در اون فضا بسیار عالی می گنجید. و حالا به این خصوصیت شهر مشهد رو هم اضافه کن، شهر بسیار نوار، در روز یک شهر صنعتی بزرگ مثل جای دیگه، حالا مثلا تهران یا شهر دیگه حتی خاورمیانه، که تو این شهر اتفاقای زیادی میفته، چیز مثلا ماشین میاد ماشین میره، ولی در ظاهر همه چیز به اصطلاح عادیه، همه چیز مثلا حالا ترتیب خودشو داره، خدی که پانچوز بکنیم یه سری از افرادی که اومدن حالا برن حرم رو زیارت بکنن، بازار چیز میشه فلان، همین شهر در شب تبدیل میشه به چی؟ میری شما در اطراف حرم میبینی که دختر مثلا همین 14 ساله وایساده. این اتفاق برای من شخصا افتاده، یعنی اینو هر چقدرم که این آقایون بخوان تکذیب بکنن بگن دروغ میگه فلان اینا، یعنی واقعا اینو هر کسی که توی مشهد رفته میبینه که دختر نوجوان اونجا وایساده داره تنفروشی میکنه، نمیدونم کنار با این خودپردازه خانوما وایستادن که به صلاح خانوم رئیسشون وایستاده اونجا که مشتری جمع بکنه، نمیدونم میری توی کوچه و پس کوچه ملت در حال خرید و فروش مواد مخدر و فلان و اینا هستن، میدونین این فضای به صلاح این که در صبح یه چیزی بودن در شب یه چیزی بودن در ظاهر یه چیزی بودن در باطن یه چیز دیگه بودن کاملا نواره. و این فضا رو میدونی یعنی کاملا به کل این چیزی میخوره، به کل هم به ژانرش میخوره، هم به فضای ذهنی سعید میخوره، هم به فضای کلی فیلم میخوره. من وقتی که مثلا در مورد فیلم فکر میکردم و تصمیم میگرفتم، فقط به خاطر یک مسئله سیاسی یا یک مسئله اجتماعی تصمیم میگرفتم، من تمام لایه ها رو کنار هم میذاشتم و اون موقع است که فیلم برام جالب شد.
یکی از موارد مناقشه برانگیز در فیلم که در برخی نوشته ها هم اشاره شده، در چند سکانس فیلم هست که نوعی حمایت مردمی از اقدام سعید حنایی، شخصیتی که اشاره به سعید حنایی در فیلم هست، دیده میشه. توی نظرگاه خودتون احساس کردید اقداماتی که آقای حنایی در اون مقطع انجام داد با حمایت مردم یا یک دیدگاه همراهش واقع شده بوده؟ و در البته در همون زمان در نوشته های روزنامه های اون زمان هم اشاره شده به برگزاری تجمعات حمایتی از سعید حنایی در شهر مشهد، اما برجسته کردن این موضوع در فیلمتون میتونه برای منتقدانتون این نظر رو بذاره که شما یک نوع دیدگاه ضد مردمی هم شاید نسبت به بخشی از مردم داشته باشید.
دو جور میشه به این قضیه کرد. شماره یک اینه که خب این مثلا فیلم مگه قرار بوده که فیلم مستند راجع به مثلا خلق و خوی مردمان مشهد باشه؟ این فیلم نواره. در فیلم نوار کوچه ها تاریکن، آدما سیاه روشنن، هیچ آدم خوبی میدونی اینا در چی میگن اقتضای ژانر نواره که یک جور خاص شخصیت پردازی، یک جور خاص فضا پردازی رو داره توی ذات خودش. یعنی مثلا میتونی که مثلا بگم که من فیلم ترسناک ساختم، بعد شما میگی خب چرا من هیچ وقت با این مثلا اهریمن این فیلم نمیشیم قشنگ صحبت بکنیم ببینیم مشکلاتش چی بوده، بچگی چی سرش اومده؟ فقط اینکه اهریمن فیلم دیگه، مثلا قراره که مثلا ملت رو بترسونه. این یک چی میگن جنبه حالا پیش و پا افتاده ژانریشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببین اون زمان یک اقلیتی بودن که از این آدم حمایت میکردن، همون اقلیت 10-15 شاید 20% در جاهایی که پشت جمهوری اسلامی هم وایسن، همون آدمایی که همون انصار حزب اللهی که بعد از اینکه اعدام شد برای چیز پلاکارد شهادت زده بودن، همین آدمایی که اومده بودن توی خیابون داشتن براش امضا جمع میکردن که پول چیزو بدن که به طلا این رو براش براحت بگیرن، همون آدمایی که توی نمیدونم روزنامه‌های مختلف نوشتن که حالا ممکنه اشتباهی کرده باشه، حالا ممکنه که مثلا یک چی میگن قصوری از دستش چیز شده ولی نیتش پاکه. خب میدونی یعنی من اینا رو از خودم که در نیاوردم که حالا که مثلا چیز کنم، اتفاقا این قسمتش موثق هست. حالا این که مثلا این آدما 80% جامعه بودن یا 20% جامعه بودن، من میگم آره 20% جامعه بودن ولی بودن، میدونین. و توی همون مثلا میگم مستندی که مازیار بهاری ساخته بود، همون تقریبا در همون موقعی که سعید حنایی رو داشتن محاکمه میکردن با مردم صحبت میکنه، خودتون میبینین دیگه، کسی که خیلی مثلا فکر میکنه من سیاه نمایی میکنم بره اون مستند رو ببینه مثلا اون آدمایی که صحبت میکنه کیه چجوریه، کیه که مثلا ازش حمایت میکنه. یعنی این موضوع عجیبی نیست و دفعه اول هم نیست که در جامعه ما که این اتفاق میفته، مگر مثلا اون کسای بسیجی بودن که اگه شما نکنم توی شیراز بودن یا کرمان بودن که یک زوجی رو گرفتن، اون زوج بعد گفتن که شما گواهی مثلا ازدواج دارین که مثلا ثابت کنه که شما به اصطلاح با هم ازدواج کردید، دست خلاصه اینا نداشتن چون آدم توی جیبش که نمیره که مثلا گواهی ازدواج که نمیذاره توی جیبش، خلاصه این بدبختا رو گرفتن کشتنشون، جسدشون رو سوزوندن، بعدش هم بعد از اینکه این کار کردن و رفتن دادگاه گفتن که مصباح یزدین کی گفته بوده به ما که در یه سخنرانی گفته بوده که ما باید امر به معروف نهی از منکر فقط صحبتشو نکنیم، باید عمل بکنیم. ما هم کردیم. الان این آدما کجان؟ الان این آدما یه سریشون بیرونن، یه سریشون بیرون رفتن، نمیدونم در دادگاه خیمه شب بازی جمهوری اسلامی، دادگاه عالی و نمیدونم دادگاه فلان و زهر مار و فلان، اینا رفتن اینور اونور، بعد از 5 سال اومدن بیرون. میخوام بگم که این اتفاق در رویا که نیفتاده، در خلأ که نیفتاده. اینه که در اون موقع وقتی که صحبت میشد که ممکنه سعید حنایی رو یه رای پیدا بکنن که اینو آزادش کنن یا اینکه به اصطلاح یه جوری تبرئه بکنن، این فقط خواب و خیال و سیاه نمایی و دشمن نمایی و صهیونیستی نیست، این واقعیت بود اون موقع.
آقای عباسی، بعد از نمایش فیلم در جشنواره کن واکنش‌های خیلی شدیدی از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی دیده شد، تجمعاتی را انداختن، راهپیمایی‌هایی را انداختن. این واکنش‌ها رو که می‌دیدید خودتون چگونه فکر می‌کردید؟ به نظرتون می‌رسید که موقع ساخت فیلم چنین واکنش‌های احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی نشون بدن یا حاصل تأثیر نمایش فیلم در جشنواره کن بود؟
من فکر میکنم که خب از اینکه این فیلم موضوع اینجوری در مورد صحبت میشد، خب روی خوشی که نداشتن، از اولشون نداشتن. اینا گذاشتن که اون آقای ایرجزاد همکار من که یک فیلم دیگه ای راجع به همین قضیه ساخت، حالا من فیلمشون ندیدم ولی خب چون من سینما و ارشاد و چیز سانسور جمهوری اسلامی میدونم، احتمالا فیلمو چی میگن شترگاه پلنگی کردن که نه نمیدونم مشهدش معلومه، نه نمیدونم دست دادن این به زنا مشخصه، میدونی هم یک کاری کردن که به اصطلاح اون کاملا کبریت بی خطر بشه و اون موقع بشه در مورد صحبت کرد. اینه که نفس این که حالا ما رفتیم یه فیلمی ساختیم که اینا اصلا ندیدن حتی، خب ولی شنیدن که ما معیارای به قول خودشون اینا رو رعایت نکردیم، نفس این همین براشون خوب ناراحت کننده هست. منتها این شدت عکس العمل اینا به نظر من یه چیز حساب شده ای بود. به نظر من این ربطی به، چون اینا تمام عکس العمل های کذاییشون به خاطر چی بود؟ به خاطر 40 ثانیه تیزری بود که همه دیده بودن و حالا چه میدونم یه سری از عوامل وابستهشون که فرستاده بودن، حالا کم مثلا 2 نفر 3 نفر حالا دیده بودن، ولی عمومنشون که خب ندیده بودن. مثلا وزیر ارشاد که ندیده بود، که نمیدونم نماینده مجلس که ندیده بودن، مثلا اون همه اون ارزشیا و اون کوتولای سیاسی که در مورد صحبت میکردن اونا که ندیده بودن که. خب من فکر میکنم در اون لحظه خاص به اصطلاح در اون فضای خاص سیاسی اجتماعی اینا دنبال یه دشمن بودن، اینا دنبال یه لولو بودن، میدونین؟ چون که اون موقع با کثافتکاری ها و با فسادشون یکی از اتفاقایی که افتاده بود که خودتون هم یادتون هست دیگه، مثلا اون ساختمونه که در آبادان ریخته بود سر یک میموش آدم بیگناه بدبخت، اینا رو کشته بود، مردم عصبانی بودن، مردم از چیزای دیگه هم عصبانی بودن، کما اینکه الان این انفجارشو داریم میبینیم. اون موقع اون چی میگن دیگ داشت جوش میومد و اینا به درستی متوجه شدن که باید یک دشمنی پیدا بکنن در اون لحظه و این به اصطلاح فیلم ما که اومد. و الان ببین شما، ببین اینا کاراشون اصلا از چی میگن از چهارچوب چیز خارجه. مثلا چطور میشه که برای یه فیلمی که، یعنی من فکر کنم برای این فیلم کوچیک ما اینا به اندازه مثلا روزی به اندازه بودجه مثلا کل فیلم ما روزی خرج میکردن در نمیدونم توییتر و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم بعد کاریکاتور عکس ما رو در بزرگ زده بودن در بولوار کشور. آخه آدم کدوم موقع شده که یک کشور به فیلمی که یا یه بازی فرهنگی که مثلا خوشش نمیاد انقدر پول خرج بکنه، انقدر امکانات بذاره براش، میدونین؟ این چیز به نظر من عادی نیست. یعنی این فقط مشکل فیلم ما نبود و اینا به اصطلاح پروژه سلمان رشدی سازی و دشمن سازی و پرت کردن حواس مردم از بدبختی هاشون بود.
آقای عباسی، اشاره کردین به ساخت فیلمی مشابه فیلم شما در ایران. خود شما هم تلاش های زیادی کردین که این فیلم رو در ایران بسازید. برای خود من نکته قابل توجه اینه که اگر چنین دیدگاهی که در فیلم میبینیم که اتفاقا دیدگاه بسیار صریح هست، تا حدود زیادی به واقعیت ها هم در ایران نزدیکه، چگونه فکر میکردید چگونه این چنین فیلمی با این دیدگاه و با این پرداخت امکان داره با معیارهای سانسوری جمهوری اسلامی ساخته بشه در داخل ایران؟
بابک جان، راست شو بگم، من فکر میکنم در حالا که در به اصطلاح برمیگردم به اصطلاح قبل و نگاه میکنم، فکر میکنم واقعا من ساده لوح بودم. من یعنی فکر میکردم که من چیز اگر برم با اینا خیلی صادقانه برخورد بکنم، چون تمام دوستای من، تمام آدمای سینمایی که اون موقع من باهاشون در مورد صحبت میکردم به من میگفتن بابا برو اصلا به اینا هیچی نگو، برو زیرزمینی بساز فلان، اینا غیر ممکنه. یعنی از تمام اون آدمایی که چیز کردم همین رو به من گفتن، مشاوره باشون کردم. من گفتم نه، من نمیخوام برم مثلا قانون رو زیر پا بذارم و نمیخوام مثلا اینجوری به عنوان مثلا اپوزیسیون بازی در بیارم، میخوام برم فیلم رو بسازم، میخوام من آدم حرفه‌ای هستم و اینا هم فکر میکنم که میفهمن که این فیلم بر علیه کسی نیست یا مثلا بیانیه سیاسی نیست و اینا فکر میکنم که چیز من براشون توضیح بدم متوجه میشن. منتها من اصلا در این جریان فهمیدم که بابا این دی ان ای این آدم ها چه اشکال داره. وقتی که یه مش اون کارگردانه مفخورشون که با رانت دولتی سالهای سال اونجا مردم و بدبخت ایران مجبور کردن این فیلم ها آشغالشون رو ببینن، با پول خون سپاه میرن فیلم میسازن، علاوه بر اینا توی چیز سانسور هم باید اینا نظر بدن. میدونی مثلا به من میگفتن که آره نمیدونم لحن فیلم تنده، نمیدونم چرا در مورد رزمنده ها بد صحبت کردی، نمیدونم فلان. بعد من دیدم که نه اصلا این چی میگن از بیخوبون این قضیه. و من میدونین حقیقتش من خودم منتقد این فیلم های ایرانی بودم که خارج از ایران ساخته شدن و فکر میکردم که اینا هیچ کدوم درست ساخته نشدن، هی یه سری میان از نمیدونم لس آنجلس چهار تا مثلا آدمو میارن که مثلا لهجه فارسیشون آمریکایی و فلان اینا و به جزئیات دقت نمیخوام. من میترسیدم که فیلم ها اونجوری بشه و فکر میکردم که اگر ما میتونستیم بریم مشهد فیلم بگیریم و در اون فضا با آدم ها اینا اون اصلیت فیلم حفظ بشه و به این خاطر هم بود که من اصرار داشتم. منتها بعدش من دیدم که نه اصلا ما جنس از چی میگن بیخ و بن با اینا فرق میکنیم و یه موقعی هم میگن که عدو سبب خیر شود واقعا با اینا، یعنی اینا نذاشتن ما کارمون رو بکنیم توی مشهد، ما هم گفتیم خیلی خوب ما همینیم دقیقاً اون کاری رو که میخوایم میکنیم، حرمتون هم براتون میسازیم، حرمتون هم فیلم میگیریم، شما هیچ غلطی هم نمیتونیم بکنیم.
و آقای عباسی شما در روزهای اخیر با پوشیدن لباس آخوندی و دندونهای دراکولای خونچکان در دو جشنواره حاضر شدید، خیلی هم توجه برانگیز بوده. در واکنش به این اقدام برخی گفتن که این میتونه توهین باشه به یک قشری از جامعه ایران. درباره واکنش ها به اون اقدامتون چه فکر میکنید؟ اصلا چرا فکر کردید باید به این شکل در دو جشنواره حضور پیدا بکنید؟
بابت چون من واقعا همونجوری که واقعا سعی کردم تو این مدتی که فیلم ساختم و بیرون از ایران هم بودم و اینا سعی کردم که خیلی خودم قاطی سیاست نکنم، به دلیل که من واقعا به سیاست علاقه ندارم، در دولتی بودن علاقه ندارم، در چی میگن در فضای سیاسی بودن علاقه نمیگم که مهم نبوده، مهم بوده، ولی من گفتم که کار آدمای دیگه است، کار آدمای حرفه‌ایه و من هر کارو به کاردانش میسپارم. این یه مسئله بود. یه مسئله دیگه هم بود که گفتم که من الان دارم خارج از ایران دارم به اصطلاح زندگیمو میکنم، زندگی راحت خوبی هم دارم و در آزادی به نسبی دارم کارام میکنم، این که مثلا من از بیرون گوت هی بگم لنگش کن و نمیدونم توییت بکنم و فلان بکنم و بیانیه صادر بکنم اینا و آدمایی رو مثلا بگم آقا فلانی فلان کارگردان چرا این کارو کرد چرا این کارو نکرد در ایران، یه ذره بی انصافیه، چون که انگار که مثلا من اینجا نشستم صدام چی میگم نفسم در جای گرم بلند میشه، نخواستم که این چیز بشه که به صلاح چی میگن حالت مرفع بی درد در حقیقت ایجاد بشه. منتها هر آدمی یه حدی داره، واقعا صبر یه اندازه‌ای داره و جمهوری اسلامی یه کاری کرد که به صلاح منی رو که علاقه آنچنان به سیاست نداشتم، هی سعی میکردم خودمو به اصطلاح کنار بکشم و هی تو این جنگ و جرا نرم، منو اینجوری دو دستی به اصطلاح مجبورم کرد که دو دستی بیام بچستم این چیزو و بگم واقعا من هر کاری که از دستم بر بیاد میکنم که این حکومت کودک کش جمهوری اسلامی رو اینجوری دنیا بفهمه کیه. و وقتی که شما میگین که من به کسی توهین میکنم، من حالا میخوام این سوال رو شما بکنم، کدوم آخوندی کدوم روحانی اومد در چیز در ملأ عام و گفتش که اینا جنایت و اینا کار غلطیه و اینا خیلی اشتباه کردن و کاری که خمینی کرد هزاران نفر رو در سالهای مختلف به کشتن داد، تمام جوانای ما رو مثل همینجوری تیکه گوشت انداخت روی مین برای هیچی، واقعا برای هیچ. و الان همین آدمای جانبازایی که اینا انقدر سنگشون رو به سیر میزنن، اینا برای جانبازا چیکار کردن؟ اینا برای رزمندا چیکار کردن؟ اینا برای آدمایی که شیمیایی شدن چیکار کردن؟ اینا تمام این آدما با سحر و جادوی آقای خمینی رفتن جبهه و کشته شدن، ناقص شدن، بدبخت شدن، به اضافه این که زندانی سیاسی که کش دیگه. این لیست درازه، من نمیخوام که حالا سرتم درد بیارم. آدم وقتی که مثلا به اینا نگاه میکنه واقعا میگه که دیگه نمیتونه آدم ساکت بشینه، میدونی؟ دیگه نمیتونه که چیز بکنه. و اگر قراره که کسی فکر میکنه بهش توهین شده، خب بیاد بگه که نه من از اینا نیستم، بیاد بگه که آقا من ممکنه لباسم اینجوریه ولی اینجوری نیستم. و هر موقع که اینو گفتم منم یه مزدش و مزدر خواهی میکنم.
از آزادی حرف میزنی وقتی صدای زن حرومه، وقتی زن حبس حجابه دیگه آزادی کدومه؟
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
یه دختر تو تراس روبروی یه شال سبز هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه.
از خاک سر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرم، پر از خاک سر خوابای خوبی که هر شب تو نگاهمون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن، براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان میگرده، میونه شاغر و آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافکا و رخزاد مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میاد.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده،
دختر تو تراس روبرویی شبا کنسرت فریادش براه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه،
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راها میترسن سبز بمونن،
میخواد یاد تموم شهر بمونه، یکی برگاشو دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی،
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تشفشونه،
یه دختر تو تراس روبروی
یه شال سبز و هر روز می تکونه،
یه شال سبز و هر روز می تکونه،
یه شال سبز و هر روز می تکونه.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
گل آویز ایوون، شکوفه های گلدون، خزون میکنه میری سراغی نمیگیری. همه خاطر هامون، غم و دل بره هامون، یه زندونه نفس گیره، همش روزای دل گیره. تو میری میخبر من و دل در به در، میمونی پشت سر تو و شوق سفر. تو میری میخبر من و دل در به در، میمونی پشت سر تو و شوق سفر. تو میری میخبر من و دل در به در، میمونی پشت سر تو و شوق سفر. گل آویز ایمون، شکوفه های گل خزون میکنه میری سراغی نمیگیری. همه خاطر هامون، غم و دل بره هامون، یه زندونه نفس گیره، همش روزای دل گیره. تو میری میخبر من و دل در به در، میمونی پشت سر تو و شوق سفر.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
آنجایی نشسته چشمت بردر، خواب از تو میپرهیزد، دلشوره داری. آنجایی آبستن بغضی تلخ، گویی که بر پیشانی صد کوره داری. میبینم طاقت نداری با من، ودای بعد از رفتن، چشم تو روشن، بوسیدنت را فرصت نداد قحطیم، تعمیدم دادند با رنج سرسختیم. باور کن امشب مصلوب خوشبختیم، با مرگ سرخم بطلان این بازیم. از هرچه گفتم هرچه کردم راضیم، گریه نکن من کابوس این قاضیم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
به قانون قفس برند زندونی شده، طبق قانون هوا کوچه ها بارونی شده. بگو کی منتظر تران پشت میله هاست، گریه پرنده ها چرا همیشه بی صداست. بعد قطعه هر درختی یه ساله همیشه، با کدوم دلیل تبر دوباره تبره میشه. تبر و تبره کردن، قفص و رها گذاشتن، قانون قلب تو جنگل چرا زیر پا گذاشتن. تبر و تبره کردن، قفص و رها گذاشتن، قانون قلب تو جنگل چرا زیر پا گذاشتن. قفس تو قانون خونه خط بخوره، جنگلا خط بکشن بدون جنگ و دل هره. هر کی از دنیا فقط یه چشم مهربون میخواد، دنیایی که این روزا از نقش و نقشه ها پره. هر درختی یه ساله همیشه، با کدوم دلیل
تبرو تبرو کردن قفص و رها گذاشتن بالون قلب و تو جنگل چرا زیر پا گذاشتن تبرو تبرو کردن قفص و رها گذاشتن بالون قلب و تو جنگل چرا زیر پا طبق قانون قفص پرند زندونی شده طبق قانون هوا کوچه ها بارونی شده
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد
میخوام حرف بزنم ولی کوتاه آخه میگن حرف اگه کوتاه باشه زودتر به دل میشینه این چیزا که میخوام بگم تحقیر نیست بفهم برفایی که میزنم یه تهدید نیست ببین جنس زده من برا ادامه یه نسلم چشما به تو همه دعا به دور شکم مادری که میخواد منقلب کن اگه تو بیرون بیا دنیا رو مسترب کن ببین جنس زده من تصویب نشدم من با ستوی موجودم که تعریف نشدم تو دست کسی بودی که اجنس خودم تو گوشت خون به خنده من جلف گذر اگه ساعتای آخر شب واسه من هرون اگه فوش خار و مادر اصلا واسه من نرون اگه تعجب نمی کنن از بد بودنه اگه هم خوابیات نشونه که سر بودنه اگه کرم درختی هم که تو دنبالشی اگه بزنی و بری به من میگلر اگه فرق نیاز من و تو هرزگی میشه اگه تن واسه تو یه چیز بیارزشی میشه اگه خیانت تو عدم زنیت منه اگه خیانت من خلاف طبیعت زنه اگه بعضی وقت و پولو به تو ترجیح میدم اگه وقتی به پول میرسی من تعویض میشم اگه گرگار که باناورسه میپرن و میدری اگه خودت گل میشی واسه ناموسه دیگه اگه مهم میشه به کارت و جسارتم اگه وقتی منو میخوای که تو اسارتم اگه تو بهشتم باشی چش سیر نمیشه اگه گلم خوش نباشه دل دیر نمیشه اگه همیشه دنبال یکی بهتر از تو هم اگه وقتی آیستگی دیگه خارج از دارم اگه من خواست جهنمی بودنت اگه تو وجود دراده ایمونده یکم بذار بگم یا عمره که تو اسارت میگن ذات تمی تو این به این راحتی به خدا این اگه ها فقط داسته ارزشات قبول بی ارادگی ده آخه بگو تا که یه بارم تو به هرزگی یا مهم نرزن یه بارم تو از خوبی یاد بخون و حرف بزن ببین جنس زده من به این آزادی بخن بفهم ارزش تو من به این آزادی بخن ببین جنس زده من به این آزادی بخن بفهم ارزش تو من به این آزادی بخن آره بخن به این آزادی بخن
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
اگه این دستای من تو تاریکی دست تو رو پیدا کنم دستان به دستان برسه اگه این عشقاب برم نگات کنم لبان به لبها برسه اگه این عشقاب برم اگه این شب برم و موش فردا برسه فریادم فردا میرسه. اگه من لال بشم و چی نگم از که دادم میرسه.
رادیو فردا، رسانه امروز.
واسه ندام شی به پوش، واسه نوید مشی به پوش، واسه مهسا و پویا مشی به پوش، من اون دختر آبیم مشی به پوش. واسه ندام شی به پوش، واسه نوید مشی به پوش، واسه مهسا و پویا مشی به پوش، من اون دختر آبیم مشی به پوش. واسه
روز خوب اومد که یه نباشه مشکی رو سرت، یه کشور پشته چیر وایستاده نمیذاره به جنگی تو با ابلیس تنه. اون روز خوب اومد که دیگه نباشه مشکی به تنت، نمونن هر شهر چشمات بدراره، میاد خونه امشب پسرت. خیلی وقت بیدار شدیم و منتظر یک روزنه که پنجرش کنیم بپریم ازش، شاید رد بشیم با هم از موزل خرافات و جهل، مکافات و جنگ، مسئولی که فقط مناظره کرد سر آزادیمون معامله کرد، در آخر مردم خودو محاکمه کرد. من جسمم آره این ور از آب، ولی باور کن روحم در عذاب. همین لحظه که قلم از خود میگه داره به هم میخوره، حالم از خود دیگه که نیستم بخوام پشتتون باشم، ولی اصالتم میگه باید پشت مایک باشم، سرخم کنم جلو همه خواهرام. این شهامتو نمیشه کرد بس با کلام، نه خسته نباشین همه داشی یا ندید دنیا مثل شما یاقی یا حاجی بگو داری با کی کار، اینجا ده اشتادی یا دیگه اومدن پای کار، اینا رول دست گرفتن سازنده یه سرنوشتن، غرق توی عشق چشمن، میگن دست نفرتن و مست عشقن، داستان ایران و باز سرنوشتن.
واسه ندام شیب پوش، واسه نوید مشیب پوش، واسه مهسا و پویا مشیب پوش، من اون دختر آبیم مشیب پوش. واسه ندام شیب پوش، واسه نوید مشکی به پوش، واسه مهسا و پویا مشکی به پوش، واسه فرشته ها مشکی به پوش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 21 12 21 13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.